هر دو قیمتم قیمت تمام شدن پایین خواهد اومد. شما ببینید ما در بعضی از مناطق کشاورزیمون به طور مثال گوجه فرنگی رو کیلو 3,000 تومان 4,000 تومان هم با منت از کشاورز ما میخرن، ولی در شهر این داره با قیمت 40,000-50,000 تومان فروش میره، 30,000 تومان فروش میره. این اگر وظایف به اصطلاح تعاون روستایی و بخشهای مختلفی که هستن درست بهش عمل بشه، کشاورز ما تولید خواهد داشت که براش به صرفه خواهد بود و مصرف کننده اون از این قیمت پایین تر، و این مشکلی که شما اشاره کردید مطمئنا توی بستر حل خواهد شد. کشاورز ما تولیدش رو افزایش میده با درآمد مناسب تر، مصرف کننده اونم مصرفش رو افزایش میده با قیمت پایین تر، ولی به شرطی که این واسطه های وسط کم بشن و این به اصطلاح وظیفه رو او اشخاصی که مسئول هستن تو این قسمت به درستی انجام بدن.
سپاسگزارم، ممنون از همراهی شما، متشکرم، با شما خداحافظی میکنم. بله، گفتگو کردم با آقای دکتر علیرضا عباسی از نمایندگان محترم مجلس پیرامون حمایت دولت از مهاجرت معکوس به روستا. این نکته هم بگم، بحث قدرت خریدی که مطرح کردیم، به نظر میرسه که در واقع خیلی از نمایندگان مجلس وقتی باشون صحبت میکنیم بر مسئله تولید تاکید میکنن، ولی از آن سو قدرت خرید رو نمیبینن. من با خیلی از تولید کننده هم که صحبت میکنم میگن وقتی دلار با دلار 60 تومانی من دارم میشه تولید میکنم، هفته بعد دلار 70 تومانه، قطعاً قیمت افزایش پیدا میکنه. اینجا بحث واسطه هم مطرح نیست، بحث قیمت تمام شده به خاطر نوسان ارزیه و این مسئله قدرت خرید مردم رو کاهش پیدا کرده. حالا شما هر چی میخواییم تولید کنیم. همچنان با برنامه بدون خطرپردازی همراه هست. در برنامه امشب بدون خطرپردازی از شما پرسیدیم که پایان بنگاهداری بانک‌ها در کشور چه راهبرد اقتصادی برای کشور خواهد داشت؟ 1. تقویت بخش خصوصی. 2. شفاف سازی اقتصادی. 3. هر دو مورد گزینه مورد نظر رو به 301035 ارسال بفرمایید. خب، سرکار خانم نرگس غلامی گفتن گزینه 3. بله، یکی از شنوندگان دیگرمون با پیش شماره 0912 آخرش 26 گفتن گزینه 3. شنونده دیگری هم با پیش شماره 0936 آخرش 71 گفتن گزینه 3. آقای پیمان احمدی از قزوین گفتن گزینه 2. سرکار خانم سارا رسولی از کرج گفتن گزینه 2. از شما پرسیدیم که پایان بنگاهداری بانک‌ها در کشور چه راهبرد اقتصادی برای کشور خواهد داشت؟ 1. تقویت بخش خصوصی. 2. شفاف سازی اقتصادی. 3. هر دو مورد 3,010-35 منتظر ارسال گزینه مورد نظر شماست. خب، بریم به سراغ صحبت‌های جدید وزیر تعاون که گفته اصلاح بنگاهداری به نفع بازنشستگان است. امیدواریم تغییراتی در بنگاهداری صورت بگیره. هم در واقع وزیر اقتصاد بهش اشاره کرده به تازگی و هم وزیر تعاون بنگاهداری نهادهای دستگاه دولتی و بانک‌ها که میتواند اتفاق خوبی باشد اگر تغییراتی در این زمینه صورت بگیره. رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت گفته که از فردا ثبت نام پزشکان داوطلب اعزام به حج صورت خواهد گرفت. توی به کار آمدن دونالد ترامپ در واقع همراه با دلهره‌ها و اضطراب‌هایی بود برای متحدان آمریکا، به ویژه متحدان اروپاییش. در این باره می‌خوایم گفتگو کنیم با آقای دکتر مراد عنادی، تحلیلگر ارشد مسائل سیاسی. سلام و عرض ادب.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز این برنامه.
سپاسگزارم از همراهیتون آقای دکتر. این سوال در گام اول مطرحه، آیا دونالد ترامپ با متحدان اروپایی آمریکا مثل سال 2016 برخورد خواهد کرد، یا به نظر شما در واقع با توجه به تجربیاتی که در از آن زمان اندوخته شاهد تغییر رویکردش در این باره خواهیم بود؟
اگر گذشته چراغ راه آینده است رو بپذیریم، با توجه به عملکرد و رویکردهایی که ترامپ داشت در فاصله دور اول ریاست جمهوریش،
بله،
به نظر 2016 تا 2020 به نظر میرسه که در این دوره هم با چالش‌های جدی متحدان اروپایی با آمریکا مواجه بشن، متحدان آمریکایی در واقع ترامپ. علتش این هستش که ترامپ در دور اول یه مقداری مجهول و ناشناخته بود. با وجود این ما شاهد دعوای تجاری بین آمریکا با مکزیک و کانادا بودیم.
بله.
دعوا و چالش‌هایی که ترامپ داشت با اتحادیه اروپا در خصوص ناتو و میگفت هزینه‌های امنیت رو خودتون باید بپردازین. حتی در بحث برگزیت دفاع میکرد، به نوعی به دنبال فروپاشی اتحادیه اروپایی بود. الان هم به نظر میرسه که همین روند ادامه پیدا کنه و به رغم این که حالا در ظاهر اینگونه القا میشه که آمریکا با چین چالش داره یا با ایران چالش داره، ولی خود اروپایی‌ها بیشتر زمین نگران هستن. اروپایی‌ها مایل بودن دموکرات‌ها به قدرت برسن، اما الان با روی کار آمدن ترامپ نگران هستن، هم به لحاظ مباحث امنیتی، هم اختلافات و جنگ‌های تجاری احتمالاً بین آمریکا و اتحادیه اروپا اتفاق بیفته. راستگرایان در اروپا که در چند کشور به قدرت رسیدن احتمال داره که افزایش پیدا کنه نفوذشون و به نوعی به سمت واگرایی اروپایی حرکت کنن. و حتی در بحث آب و هوا و آب و هوایی هم معاهده پاریس هم در دور قبل با ترامپ مشکل داشتن، این دوره این زمینه افزایش پیدا کنه. در این و در شرق آسیا ژاپن و کره جنوبی به نظر میرسه که نگران هستن و همون بحثی که اون دوره هم مطرح بود که شما هم باید از این امنیتی خودتون رو بپردازید، این دوره هم احتمال داره اتفاق بیفته. مجموعه اینها متحدان آمریکا رو نگران کرده از اینکه ترامپ در واقع یه مقداری رفتار و عمل کردش این بار متفاوت شده. این که ترامپ در این دوره قدرتش مجلس کنگره در اختیار داره، یعنی هم مجلس سنا و هم مجلس نمایندگان. افرادی هم که داره کنه مثل مارکو روبیو برای وزارت خارجه یا مارک والز به عنوان مشاور امنیت ملی، پیامش مشخصه، یعنی نشون میده که با یه در واقع توپ پر اومده و به نوعی انتظار داره که اونها با آمریکا هماهنگ بیشتر باشن، چه اروپا، چه ژاپن، چه کره جنوبی و سایرینی که به نوعی متحدین آمریکا یا بلوک غرب
دبارتی ادعای به سنتی جسافت
میشه.
آقای جون، یعنی شما معتقدید که دونالد ترامپ همون رویکرد رو حتی به صورت رادیکالتری در مقابل اروپایی‌ها دوباره آغاز خواهد کرد؟
به نظر این میرسه، چون شخصیت ترامپ و نوع فعالیت سیاسیش رو به نوع میگن که کاریزماتیک بدخیم.
درسته.
یا حتی در ادبیات اندیشه سیاسی یه جورایی مثل فاشیسم نرم ازش یاد میشه. این نگاه به نظر میرسه که بیشتر به دنبال همراه کردن اروپا، ژاپن و کره جنوبی و حتی کانادا و مکزیک اینها هست با خودش، به طوری که خیلی مقاومتی در برابرش نداشته باشند و همون بحثایی که در گذشته بوده رو این بار بخواد با شدت بیشتری به پیش ببره. البته که چون تجربه گذشته رو داره، یه مقداری سعی میکنه که با تدبیر بیشتر این کارها رو جلو ببره.
و در این بین به نظرتون چه در انتظار اروپا هستش با این رویکرد؟ آیا اقتصاد اروپا متضرر خواهد شد از این وضعیت؟ آیا اروپا به سمت شکاف و انجقای بیشتر نسبت به آمریکا میره و این فرصتی برای ما هست یا خیر؟
این بستگی به اروپایی ها داره. خب توی این سالهای مقداری به لحاظ چالش‌هایی که با ما پیش اومده، اروپا بیشتر همراهی همیشه میکرده با آمریکا، ولی یه مقطعی مثلا برای مثال در بحث برجام سعی کرد نقش مستقل ایفا کنه و بگه منم یه قدرتی هستم، حتی سازوکار مالی این سکس رو مطرح کرد ولی در عمل نتونست. و ولی الان توی این چند سال اخیر کاملا رفته دنبال رو آمریکا شده، یعنی بوده الان بیشتر شده. اما اینکه این اختلافات به نفع مثلا ما بشه یا نه، این رو حالا بایستی در آینده دید. اما اون چیزی که مشهود هست و میشه حدس زد این هستش که قطعا اروپایی ها با ترامپ کارشون سخت‌تر هست تا اروپایی ها با دموکرات ها که با بایدن بود. او با ترامپ قطعا چالش خواهند داشت، از مباحث زیست محیطی بگیرید تا مباحث تجاری، امنیتی و حتی سیاسی.
بله، سپاسگزارم از شما آقای دکتر اندی، با شما خداحافظی میکنیم. بله، گفته بود که با آقای دکتر مراد اندی، تحلیلگر ارشد مسائل سیاسی پیرامون کابوس ترامپ برای کشورهای اروپایی و رویکردهای دولت جدید ترامپ در مقابل کشورهای اروپایی. خب بریم نگاهی داشته باشیم به پیامک‌های شما. از شما پرسیدیم پایان بنگاهداری بانک‌ها در کشور چه راهبرد اقتصادی برای کشور خواهد داشت؟ یک، تقویت بخش خصوصی. دو، شفافسازی اقتصادی. سه، هر دو مورد شنونده با پیش شماره 0936 آخرش هم 59 گفته گزینه 3. خب مهاجرت صهیونیستا از اراضی اشغالی یکی از چالش‌های جدی رژیم صهیونیستی است. در این باره می‌خوایم گفتگو کنیم با آقای عباس حاجی نجری، کارشناس مسائل سیاسی و منطقه. سلام و عرض ادب.
بسم الله الرحمن الرحیم. من عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز رادیو، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم آقای دکتر. خب اگر بخوایم نگاهی داشته باشیم به همین مسئله فراصهیونیستا، این موضوع چقدر میتواند برای حیات سرزمینی و سیاسی رژیم صهیونیستی در آینده چالش برانگیز باشد؟
آماری که اعلام شد طبعا اون کسانی هستند که از سرزمین‌های اشغالی خارج شدند و در عرض این یک سال، چون این روند در واقع به این شکل بوده، مهاجرت به سرزمین‌های اشغالی هم طبعا کاهش پیدا کرده. پس طبعا اینجا ما باید آمار رو بسیار بالاتر از این رقم بدونیم. خب دلیل اصلی این مثلا برمیگرده به این روند جنایاتی که نتانیاهو و سران رژیم صهیونیستی در طی یک سال اخیر علیه مردم مظلوم غزه روا داشتن، که مهمترین تأثیرش اون نفرت جهانی است که علیه صهیونیست ها در جهان شکل گرفته.
بله،
به هر صورت این عملکردی که اینا دارن، حوادثی که شما این روزها در اروپا میبینید، در هلند، در فرانسه، اینا تنها یک بعد از این مسئله است.
درسته.
واقعیت قضیه اینه که به هر صورت اون حسابی که در گذشته با توجه به تبلیغات و مسائل بعد از جنگ جهانی دوم روی تلاش شده بود که در چهره صهیونیست‌ها پاک بشه، بعد از این ماجرا عملا با یک بحران اینا در سطح جهان مواجه شده که به طور طبیعی که از آثار ملموسش همین کاهش مهاجرت یهودیان به سرزمین‌های اشغالی است. و البته خود این کاهش آثار زیادی رو عرصه‌های اقتصادی رو دلایلش هم خب یه بخشش برمیگرده از این که چون کسانی که میان روی سرزمین اجبارا باید وارد جنگ و درگیری بشن، خب خیلی از اینا تمایلی ندارن وارد بشن، انگیزه ندارن و نهایتا به این شکل میشه که رژیم با یک چالشی مواجه میشه که الان در
آقای حاجی
آثارش کاملا آشکار شده.
آقای دکتر، اگر همین مسئله رو معیار قرار بدیم و اینکه به هر حال ادامه ی حیات سرزمینی رژیم صهیونیستی به مهاجرت در واقع از سراسر دنیا و یهودیان وابسته است، چرا در بحث جنگ علارغم همین اتفاقات تجدید نظر نمی کنه؟ آیا خود مثلا بگوییم اون تفکری که در پشت صحنه سیاسی رژیم صهیونیستی وجود داره، خود نتانیاهو رو با این شرایط عامل نابودی در واقع رژیم صهیونیستی نمی داند با این موج مهاجرت؟
خب خیلی از نخبگان مسئول دست از زمین اشغالی این اعتقاد رو دارن. بالاخره با دو طیف اونجا داریم، چون بالاخره خیلی الان هستن
بله.
و همین در دستگاه اداره رژیم هم با ادامه جنگ مخالفت دارن میکنن.
بله.
ولی خب طبعا الان با توجه به این که نوعی نتانیاهو رژیم رو به گروگان گرفته توی این
گروگان ماندن خودش. بله
گروگان ماندن خودش گرفته، چون به هر صورت اگر این اتفاق بیفته طبعا باید محاکمه بشه، پرونده سنگینی داره، حتی دنبال تغییر دادستان بوده، اختلافات جدی که توی دارن، یعنی اختلافاتی که الان سر بین سران رژیم توی این قضیه وجود داره بر سر محاکمه نتانیاهو اینا، خب اختلافات جدی است.
بله
ولی خب با توجه به که در موضوع قدرت داره قرار گرفته طبعا از این داره سوء استفاده میکنه. یک میگم فراموش نکنیم بالاخره بخشی از این یهودیان افراطی هم اینها حامی نتانیاهو هستن و اتفاقا پشوانه ی حرکت نتانیاهو این بخش افراطی هستن که بالاخره اینا طیفی از این افراد جامعه هستن، کمک دارن میکنن، خودشون تو جنایات دخیلن. وقتی برخی از این فیلم‌هایی داره منتشر میشه، این جنایاتی که برخی از این نیروهای حالا یا احتیاط یا نیروی رسمی ارتش رژیم داره انجام میدن در کشتار زنان و کودکان بیگناه غزه، در واقع بیانگر این مسئله است که اینها هم سعیمن. برخی از یعنی با توجه به این که بخشی از جامعه
بله
ساکنان سرزمین اشغالی حامی نتانیاهو هستن، حتی تحریک میکنن.
درست
ما حتی در یه بخشی شاهد هستیم که وقتی مثلا تو بحث لبنان یا وقتی از نهرسا پیش میاد که حالا مثلا بحث ترسولی مثلا میشه، ما برخی از این وزرای افراطی مثل بن گویر رو داریم که فدرال تهدید میکنن اگر مثلا قرار بشه این توافق پذیرفته بشه ما از دولت خارج میشیم و خارج شدن اونم به معنی سقوط دولت خواهد بود و اینجا خب به عنوان عامل بازدارنده عمل میکنه. اینم باید به عنوان یکی از اون مؤلفات در نظر گرفت.
بله درسته،
با توجه به این شکست هایی که توی سالهای اخیر متحمل شدن از نیروهای مقاومت، این پیروزی ظاهری که رژیم صهیونیستی با این کشتارهای وحشیانه داره انجام میده برای اونا یک موفقیت و همین رو عامل تثبیت موقعیت خودشون میدونن.
سپاسگزارم از شما آقای دکتر حاجی نجار، با شما خداحافظی میکنیم.
خواهش میکنم، موفق باشید.
بله گفته بکنم با آقای دکتر عباس حاجی نجار، پیرامون موج مهاجرت صهیونیست ها از اراضی اشغال. خب بریم به سراغ بررسی سفر دبیرکل در واقع آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همراه با آقای دکتر عباس مقتدری نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس. سلام و عرض ادب.
و علیکم السلام جناب آقای فرخی، من خدمت جناب عالی و همکارانتون و همه هموطنان عزیزم
بله
شنونده برنامه شما و ما هستند سلام میکنم در خدمتتونم.
آقای دکتر مقتدایی، از جلسه امروز بفرمایید، تو این جلسه که برگزار شد در واقع چه ابعادی از این سفر مورد بررسی قرار گرفت؟ نگاه آقای گروسی به در واقع پرونده اتمی ایران چیست؟ آیا باز هم به سمت نگاه سیاسی سوق پیدا خواهد کرد یا نه این بار به هر حال نگاه فنی حاکم هست؟
من البته پاسخ جناب عالی رو در خلال صحبت‌هام میدم.
حتما.
اما یه توضیح مقدماتی
بفرمایید.
ببینید، ما در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی یکی از کار ویژه هایی که داریم این هست که هم وزیر امور خارجه، هم وزیر دفاع و هم وزیر اطلاعات که زیر مجموعه کاری کمیسیون امنیت ملی محسوب میشن، به صورت دوره‌ای میان گزارش هایی رو میدن. ما هم در مواقعی در محلهای اونها در وزارتخونه ها حضور پیدا میکنیم و مذاکره میکنیم. یکی از دستگاهایی هم که باز بودجهش رو به نوعی ما باید نظر بدیم و پیگیری‌های کاریش با ماست. همین سازمان انرژی هسته‌ای کشور خودمون هست. بنابراین جلسه‌ای که در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی برگزار شده در همین راستا سابقه قبلی هم داره یا چیز نوپدیدی نیست. یعنی ما دوره به دوره جلساتی رو داریم که عزیزان مسئول میان گزارش فعالیت ها رو میدن. از سوی دیگر ما همواره تأکید کردیم که آژانس
بله.
یک مجموعه خدمت رسانه، اصلا از اسمش هم پیداست، خدماتی رو میده، در قبال اون خدماتی که میده تعهداتی رو هم اعضا باید در واقع رعایت بکنن و اون تعهدات رو بهش عمل بکنن. بنابراین کار آژانس کار فنی است، اصلا سیاسی نیست این آژانس.
ولی روکراش کار سیاسی میشود.
بله، حالا من گفتم یه توضیحی بدم اگه بله. به اجازه بدید یه شرحی بدم که اصلا این آژانس کجای سازمان ملل قرار داره. ببینید سازمان ملل متحد چند تا رکن اصلی داره، بعضیاش همه میشناسن، مثل شورای امنیت، مثل مجمع عمومی سازمان ملل، اما یه رکنی هم داره تحت عنوان شورای اقتصادی و اجتماعی. این شورای اقتصادی و اجتماعی وظیفش کارهای فنی تخصصیه. برای اینکه این کارهای فنی رو انجام بده اومده سازمان تأسیس کرده، مثلا سازمان بهداشت جهانی در حوزه بهداشت و سلامت، سازمان فاو در زمینه کشاورزی و تغذیه، یا سازمان هواپیمایی کشوری در خصوص مباحث مربوط به هواپیمایی و حمل و نقل و امثال هم. یکی از زیر مجموعه های این شورای اقتصادی و اجتماعی آژانسی است تحت عنوان آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای.
بله.
کارش اینه که مراقبت بکنه یه وقت کشورها از مسیر صلح آمیز تخطی نکنن. جمهوری اسلامی ایران در مقام مقایسه درصد محدودی از کار هسته‌ای رو داره انجام میده، اون هم صلح‌آمیز، اما از نظر بازرسی بیشترین میزان بازرسی ها و تمرکز آژانس برای ایران تعریف شده. یه بخشش برمیگرده به این که بالاخره قدرت‌های بزرگ در سازمان ملل نقش آفرینی میکنن و قدرت‌های بزرگ اعمال نفوذ میکنن. ما به مدیر کل مربوطه گفتیم که آقا موضوع ما فنی است، توی زمینه‌های فنی
درسته.
نهایت همکاری رو داریم میکنیم، اما در قبالش شما هم باید در واقع ابهام زدایی بکنید و بالاخره این موضوع فرسایشی نشه. این بار هم با آقای گروسی همین مطالب مطرح شده و ایشون هم در واقع هر از گاهی قول میده که به موضوع کاملا فنی نگاه بکنه، ولی همین چند روز قبلم که اومده بود یه جمله‌ای گفت که من اتفاقا یک یادداشتی رو نوشتم در یکی از روزنامه‌های کشور هم منتشر شد، در اونجا هم اشاره کردم که شما وظیفه کار فنی و تخصصی دارید، نه اینکه بگید حالا کاری میکنیم که آمریکایی‌ها هم مثلا رضایت بدن. خب آمریکا یک کشوری است مثل ما، عضو در واقع سازمان ملل، و همینجور که اون عضو هست ما هم هستیم، بنابراین آژانس نباید وارد کارهای غیر فنی بشه. این نکته رو هم عرض بکنم، ما چون به خودمون مطمئن هستیم و میدونیم که از انرژی صلح آمیز هسته‌ای داریم هم استفاده میکنیم هم کار میکنیم، هیچ ابایی نداریم که اینها رو ببریم و از مراکز بازدید بکنن، ولی چون اونها تخطی میکنن بعضی وقتا ما محدودیت هایی رو هم
درست.
اعلام شده میگیم بهشون و اعلام کردیم اعمال هم میکنیم.
بله، سپاسگزارم از همراهی شما، ممنونیم که با ما همراه بودید، با شما خداحافظی میکنیم.
قربون دای فرخی، خدا نگهدار.
بله، گفتگو کردم با آقای دکتر عباس مختدی، نایب رئیس کمیسیون امنیت مجلس، امنیت ملی مجلس، پیرامون سفر آقای رافائل گروسی و حالا دیدارهایی که در این باره داشتن در مورد پرونده هسته‌ای ایران. همچنان شنونده برنامه ما باشید. خب یه نگاه هم داشته باشیم بازم به خبرها. دیدار بشار اسد با وزیر دفاع ایران، رئیس جمهور سوریه و سرتیپ نصیرزاده در این دیدار در خصوص مسائل دفاعی و امنیتی در منطقه و تقویت همکاری دو جانبه دو کشور برای مقابله با تروریسم با هم گفتگو کردند. خب آروم آروم داریم به پایان برنامه بدون خط خوردگی میرسیم. سپاسگزاریم از اینکه با برنامه امشب در 27 آبان ماه همراه بودید. تا برنامه دیگر همه شما رو به خدای بزرگ و مهربان می‌سپارم. خدا یار و نگهدار همه شما.
اگر از برنامه‌های در حال پخش رادیو گفتگو و موضوعات شنیدنیش اطلاع دارین و یا پیگیر آخرین اخبار و آرشیو صوتی برنامه مورد علاقتون هستین، مایلید در جریان پشت صحنه برنامه‌های این شبکه باشید، پیشنهاد می‌کنم پیام رسان بله رو در گوشی همراهتون نصب و عدد 1035 رو به شماره 15882 ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. یادتون نره ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید.
سیما فیلم تقدیم میکند.
مادس بالون پیدا شد.
بهش بگو اومدم باش حساب صاف کنم.
رفتن جبهه.
بگیریدش.
آرش مجیدی.
تو گاراژ آشه؟ کسی کنار تو اون نمیگه.
من شما تو اون خاصم.
سروش جمشیدی.
سینما به فیلم هندی آورده عشق عاشقی خورد و خوراک بوده بود.
ثریا قاسمی.
تو درخت زندگی هست.
درخت نباشی. حیات و زندگی نیست.
احمد نجفی.
دختر من داره زارا زارا آب میشه.
تانک خورها. کارگردان پرویز شیخ‌تادی. هر شب ساعت 20:30 از شبکه 3 سیما.
سوژه های سیاسی و اجتماعی داریم.
چه اتفاقی افتاد؟ چه روندی طی شد که شورای حکام آژانس انرژی
اجرای طرح ساماندهی معتادان متجاوز؟
موضوع علمی یا دغدغه اقتصادی چطور؟
نیازها و چالش های محیط زیست رو باب گفتگو قرار بدیم و
درباره اوراق ارزی که رئیس بانک مرکزی اعلام کردن در واقع شیوه جدید برای مدیریت بازار ارز هست.
یا یه مبحث فرهنگی و تاریخی ذهنتون رو مشغول کرده؟
مسئله به نام سبک پوشش عاجزی اون رو تحت واژه حجاب دارین تعریف میکنین.
فرمان مشروطه در شورای جمهور دوستجانی 1324.
این یه فرصت جدیده. سوژه از شما، طرح سوژه ها در برنامه های شبکه از ما. کافیه برای پیشنهاد سوژه ها و کارشناسان خود به تارنمای رادیو گفتگو به نشونی رادیو گفتگو نقطه IR مراجعه کنید. رادیو گفتگو، محل تلاقی اندیشه های نو.
بهینه
سلام خانم مهندس بهینه.
سلام آقای معلم، ممنون دعوتم کردین، منم سر کلاس باشم.
آقای معلم امروز قرار خانم مهندس بهینه معلم باشه. آقای معلم
راستش اگه خانم مهندس افتخار بدن و تو این کلاس 30 نفره نکته یا پیام آموزشی در رابطه با مصرف گاز بفرمایند خیلی ممنون میشم.
یعنی الان همه بچه‌ها